ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. به گفته کرملین، رهبران آمریکا و روسیه بیانیه‌ای مشترک درباره سوریه صادر کردند. کره شمالی سفر دونالد ترامپ به آسیا را جنگ طلبی توصیف کرد. سپاه پاسداران از سقوط یکی از جنگنده‌هایش در استان فارس خبر داد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و بعد از شنیدن ترانه‌های رادیو فردا در ادامه با شما خواهم بود به مدت 15 دقیقه با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. به گفته سخنگوی کرملین، دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، روز شنبه دیدگاه‌های مشترک خود درباره جنگ سوریه را در بیانیه‌ای اعلام کردند. کاخ سفید هنوز واکنشی به این گزارش ابراز نکرده است، اما به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، رهبران آمریکا و روسیه در حاشیه نشست سران آپک توافق کردند تلاش‌های مشترک برای شکست نهایی داعش در سوریه ادامه یابد و کانال‌های ارتباطی برای پرهیز از برخورد ناخواسته‌های نیروهای دو طرف برقرار بماند. جنگ سوریه بیش از 6 سال است که ادامه دارد و تاکنون صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. کره شمالی سفر آسیایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را جنگ طلبی خواند و آن را عامل تسریع در برنامه اتمی پیونگ یانگ توصیف کرد. خبرگزاری دولتی کره شمالی روز شنبه به نقل از سخنگوی وزارت خارجه این کشور گفته است جنگ طلبی ترامپ هرگز نمیتواند باعث توقف در پیشرفت ما شود. رئیس جمهوری آمریکا در دیدارهای خود با سران آسیایی از جمله درباره بحران در شبه جزیره کره گفتگو کرد و در سخنرانیش در پارلمان کره جنوبی نیز به مقام‌های پیونگ یانگ هشدار داد عزم آمریکا را در دفاع از خود و متحدانش محک نزند. تنش لفظی بین رهبران آمریکا و کره شمالی در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. به گفته سپاه پاسداران، یک جنگنده سوخو 22 متعلق به این نهاد صبح شنبه در استان فارس سقوط کرد و خلبان آن کشته شد. بنابر اطلاعیه نیروی هوافضای سپاه، این جنگنده در حال انجام تمرینات رزمی بود و در ساعت 8 صبح شنبه دچار سانحه شد و سقوط کرد. نیروی هوافضای سپاه پاسداران از سال 1388 علاوه بر وظایف نیروی هوایی، مأموریت‌های موشکی سپاه را نیز بر عهده دارد. به نوشته منابع نظامی، سپاه پاسداران حدود 20 جنگنده سوخو 22 در اختیار دارد که عمده آنها در اصل متعلق به عراق بوده است. ارتش اسرائیل روز شنبه اعلام کرد با شلیک یک موشک پاتریوت یک پهپاد جاسوسی را در جولان سرنگون کرده است. سرهنگ جاناتان کانریکاس، سخنگوی ارتش اسرائیل، با اشاره به اینکه این پهپاد جاسوسی ساخت روسیه و متعلق به ارتش سوریه بوده است، گفت بررسی‌ها برای کشف ارتباط احتمالی این پهپاد با ایران و حزب الله لبنان آغاز شده است. سوریه و روسیه هنوز واکنشی به این خبر ابراز نکردند. اسرائیل از زمان جنگ 1967 بلندی‌های جولان را که جزء خاک سوریه است در کنترل خود دارد. و خبر دیگر این که جمعی از خانواده‌های بیماران متابولیک در ایران در اعتراض به عدم توزیع داروهای خاص روز شنبه در مقابل سازمان غذا و دارو تجمع کردند. خبرگزاری ایلنا به نقض یکی از شرکت کنندگان در تجمع، آنها را اعضای 230 خانواده دارای کودکان مبتلا به MPS معرفی کرده و نوشته است در یک سال گذشته داروهای خاص تنها در اختیار 80 تن از بیماران قرار گرفته و بقیه بدون دارو ماندند. برخی دیگر از تجمع کنندگان نیز به ایلنا گفتند دارو وارد کشور شده و در انبارها نگهداری می شود اما توزیع نمی شود. مسئولان سازمان غذا و داروی ایران هنوز واکنشی به این گفته ها ابراز نکردند. دو روز پس از اینکه رهبر یک گروه سیاسی ایرانی در شهر لاهه هلند به ضرب گلوله کشته شد، هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
یک گلوله از پشت سر و دو گلوله پس از افتادن بر زمین به سینه احمد نیسی شلیک شده تا مؤسس گروه جنبش آزادی بخش الاهواز را به قتل برساند. به گزارش تلویزیون دولتی هلند، احمد مولا ابو ناهز، مشهور به احمد نیسی، رهبر این گروه، روز چهارشنبه 17 آبان ماه در مقابل محل زندگیش در شهر لاهه به قتل رسیده است. مرتضی صادقی، فعال سیاسی ساکن هلند، در مورد اخبار منتشر شده از سوی پلیس هلند میگوید
تا کنون این که بر اساس یک حمله مسلحانه ایشون کشته شده است رو تایید کرده و این که تحقیقات ادامه داره. امروز صبح هم گفته شده که پلیس تایید کرده که یک نفر مظنون دستگیر شده.
جنبش آزادی بخش الاهواز در سال 1376 تأسیس شد و هدف خود را رهایی خوزستان، بوشهر، هرمزگان و جزایر خلیج فارس اعلام کرد. یوسف عزیزی بنی تروف، روزنامه‌نگار مقیم لندن و دبیر کانون مبارزه با نژادپرستی و عرب ستیزی، میگوید احمد نیسی رهبری این جنبش را بر عهده داشته است.
در دوره خاتمی بود، اون زمان مخفی بود. بین 1999 تا 2005، یعنی طی 6 سال، چند تا عملیات بانکزنی انجام داد این جنبش و پولی گرد آورد. البته کارهای دیگری هم میکرد، کارهای فرهنگی هم انجام میداد.
اما آنگونه که آقای بنی تروف میگوید، این فعالیت‌ها به سرعت گسترده و مسلحانه شده است.
در 2005 یک انتفاضه صورت گرفت در اهواز و دیگر شهرهای استان، تظاهرات وسیع علیه نامه ابتهی مبنی بر تغییر جمعیت استان به ضرر عرب ها. چون سرکوب شد اون تظاهرات در اهواز و دیگر شهرهای استان، این سازمان شروع کرد به یک سری انفجارها در دوائر دولتی، از جمله سازمان آب و برق، فرمانداری اهواز و چند جای دیگر که اون زمان هم منعکس گردید. نوامبر 2005 تونستن خارج بشن یک سری از رهبری سازمان. پس از اون در 2005 و 2006 13 نفر از کادرهای اینها را اعدام کردن در اهواز، دادگاه انقلاب اهواز، و اینها را به تلویزیون آوردن و کارهای از این قبیل.
اشاره آقای بنی تروف به اعتراضات اهواز در پی انتشار نامه محمد علی ابتهی، مدیر دفتر رئیس جمهور خاتمی است، که وی در سال 84 در نامه‌ای به وزیر اطلاعات وقت آن را جعلی خواند و خواستار پیگیری آن شد. اما بنابر گزارش منتشر شده در هلند، احمد مولانیسی 54 ساله در سال 2005 به همراه خانواده‌اش ایران را به قصد زندگی در هلند ترک کرد و از 10 سال پیش در لاهه زندگی کرده است. مرتضی صادقی در مورد خبرهای منتشر شده در رسانه‌های هلند در مورد به قتل رسیدن آقای نیسی میگوید:
بلافاصله به خصوص رادیو، تلویزیون، شبکه‌های مختلف هلند پوشش دادند، روزنامه‌های محلی به موضوع پرداختند. اینکه یک فعال سیاسی ایرانی ترور شده را همه مطبوعات و تلویزیون‌ها گفتند، و در عین حال اینکه ایشون از رهبران یک گروه جدایی طلب خشونتگرا بودن، میشه گفت که اکثریت قریب به اتفاق نشریات هلندی و تلویزیون هلند بهش اشاره کرده.
با این همه آقای بنی تروف میگوید که جنبش آزادی بخش اهواز در سالهای گذشته دچار انشقاق شده بود.
ایشون رئیس یک جناح از سازمانی هست با نام حرکت النوال العربی لتحریر الاحواز، یا جنبش پیکار عربی برای رهایی احواز، با هی جیمی. این سازمان دو تا جناح هست، یعنی منشعب شدند یکی دو سال پیش، و ایشون رئیس یکی از این دو جناح هست.
پس از به قتل رسیدن آقای نیسی در روز چهارشنبه، خانواده وی با انتشار بیانیه جمهوری اسلامی را مسئول به قتل رساندن او اعلام کرد، اتهامی که یوسف بنی تروف نیز آن را محتمل می‌داند.
این احتمال بسیار نیرومنده. جمهوری اسلامی پرونده سیاهی، سابقه تیره‌ای در این زمینه، در کشتار مخالفان سیاسی خودش در اروپا داره. طبق آمارهای سازمانهای حقوق بشر ایرانی، بیش از 300 نفر پس از انقلاب توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی یا عناصر وابسته به اونها در اروپا کشته شدند.
با این همه، مرتضی صادقی معتقد است که اتهام ترور تنها از سوی خانواده آقای نیسی مطرح شده است.
خانواده ایشون جمهوری اسلامی رو مسئول این واقعه و این اتفاق میدونن، در حالی که سازمان ایشون، یعنی اون حرکت النضال العربی، طی بیانیه کوتاهی که منتشر کرده گفته که ایشون بر اساس توسط خائنین یا خائن کشته شده و انگشت اتهامش به طرف حاکمیت، دولت یا گروهی نیست. گروه حقوق بشر اهواز هم از دولت هلند خواسته که قضیه رو پیگیری بکنن، و در این حال با توجه به اینکه عنوان کرده که جمهوری اسلامی بیشترین سود رو از این قضیه میبره، علارغم این که نگفته و جمهوری اسلامی رو مسئول عنوان نکرده، اما خواستار تحقیق شد.
مرتضی صادقی خبر داده است که گروه‌های مختلف سیاسی در هلند به شدت این اقدام خشونت‌آمیز را محکوم کردند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم. در ادامه میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا.
ستار بهشتی انسان بود، برای آزادی کشورمان کشید و از میان ما رفت و مادر پیرش داغدار فرزندش شد. مادر جان تو تنها نیستی، ما همه ستار بهشتی هستیم.
ما مردم ایران 80%مون هیچ دشمنی با آمریکا و متحدانش نداریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اتحادیه کارگردانان سینمای آلمان یکی از جوایز امسال خود را به علی صمدی، فیلمساز ساکن آلمان، اهدا کرد. آقای صمدی این جایزه را به نام متروپولیس به خاطر ساخت 3 فیلم سینمایی برای کودکان و نوجوانان دریافت کرده است. این هنرمند ایرانی آلمانی 7 فیلم داستانی و 1 مستند در کارنامه دارد و تاکنون جوایز دیگری هم به دست آورده. درباره این فیلمساز و آثارش بیشتر بشنویم از شهرام میریان، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
علی صمدی 45 سال دارد، زاده تبریز است. 13 ساله بود که پدر و مادرش برای آنکه از مدرسه به جبهه‌های جنگ ایران و عراق اعزام نشود، او را به تنهایی راهی آلمان کردند. علی صمدی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در آلمان به پایان برد و سپس در دانشگاه رشته سینما و تلویزیون را دنبال کرد. فیلم مستند بچه‌های گم شده اولین ساخته علی صمدی است که درباره کودکان سرباز در شمال اوگاندا است. فیلم کمدی سلامی علیکم پیرامون عشق و دلدادگی یک جوان ایرانی به یک دختر ورزشکار آلمانی، فیلم داستانی مستند موج سبز درباره انتخابات بحث برانگیز سال 88 و پیامدهای آن در ایران، 45 دقیقه تا رام الله، مامبا و 3 فیلم سینمایی هم بر پایه داستان معروف پترسون و فیندوس برای کودکان و نوجوانان دیگر فیلم‌های اوست. پترسون و فیندوس از سری داستان‌های معروف و پرفروش سون نورد کویست، نویسنده سوئدی است که تاکنون به 44 زبان در دنیا ترجمه و منتشر شده. علی صمدی کارگردان ساکن آلمان برای اولین بار یکی از داستان‌های پترسون و فیندوس را 3 سال پیش برای کودکان و نوجوانان ساخت و سپس استقبال از این فیلم سینمایی انگیزه‌ای به دست تهیه کنندگان آلمانی داد تا قسمت‌های دوم و سوم آن را هم بسازد. آقای صمدی چندی پیش در گفتگو با ما ضمن اشاره به معروفیت این داستان درباره چگونگی گرایش خود به تولید این گونه فیلم‌ها اینطور گفت:
فیلم پترسون و فینوس فیلمی هستش که از یک طرف هنرپیشه ها توش هستن، از یک طرف گربه ای توش هستش، به صورت انیمیشن کار شده و توی 40 کشور این داستان رو میشناسن، از جمله در ایران. این داستان مخاطب خیلی بزرگی در آلمان داره. شرکت تولید این فیلم شروع به نوشتن فیلم نامش کرد، از من سوال کردن که آیا علاقه برای اجرای این فیلم دارم یا نه، و من چون این داستان ها رو به خاطر تعریفشون به دخترم میشناختمشون، با کمال میل قبول کردم که کارگردانی این کار رو بکنم.
ساخت 3 فیلم پشت سر هم از مجموعه داستان‌های پترسون و فیندوس انگیزه‌ای به دست داوران جایزه اتحادیه کارگردانان سینمای آلمان داد تا یکی از جوایز امسال خود را به علی صمدی اهدا کند. این جایزه با نام متروپولیس 7 سال است که بنیان گرفته و هر سال طی مراسمی به کارگردانان منتخب سینمای آلمان اعطا می شود. جایزه بخش فیلم‌های کودکان و نوجوانان متروپولیس همان گونه که گفته شد امسال به علی صمدی داده شد. آقای صمدی علاوه بر ساخت فیلم در تولید و تهیه کنندگی فیلم‌های سینمایی هم در آلمان دست دارد و تهران تابو به کارگردانی علی سوزنده آخرین آن است. شهرام میریان، رادیو فردا.
با گزارش همکارم شهرام میریان به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. فراموش نکنید که ما رو در تلگرام هم میتونید دنبال بکنید در آدرس @radiofarda. رادیو فردا سر هم هست. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.